سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. یک شنبه 25 ماه جون با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم سوالات ارسالی شما عزیزان رو پاسخ میدیم. نکته‌ای که لازم هستش که در شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هستش و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعاتی که تقدیمتون میکنیم براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشن هر کجا که هستن. ممنون از اینکه این فرصت رو مثل همیشه در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا داشتیم.
بله با کمال میل. خب این هفته آخرین یک شنبه ماه جون هست و عملا میشه گفت که آخرین برنامه ما توی این سال مهاجرتی است. از هفته دیگه جولای شروع میشه، برنامه مهاجرتی سال جدید شروع میشه. تغییرات جدیدی که در موردش صحبت کردیم و حالا یه سری هم امروز صحبت خواهیم کرد دیگه اتفاق میفته که حالا بعد اونها رو یه مروری قبلا کردیم. یه سری دیگه هم هفته گذشته اعلام شد که حالا خدمت دوستان در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی به هر حال امیدواریم که سال آینده که از هفته دیگه شروع میشه، سال آینده منظورم سال مهاجرتیه، سال خوبی باشه برای کسانی که میخوان برای مهاجرت به استرالیا اقدام بکنن. هفته گذشته که حالا بخوایم اخبار رو یه مروری بکنیم، هفته بود که یه خبر جالب و خبر خوبی بیرون اومد در مورد مینیموم حقوقی که برای ویزاهای 491 احتیاج هست. خب ما میدونیم که قبلا توی سایت اداره مهاجرت اعلام شده بود که برای کسانی که میخوام ویزای 491 رو تبدیل به اقامت دائم بکنن، چون ویزای 491 ویزای موقته، شخص باید حالا توی اون منطقه کم جمعیت که زندگی بکنه که هیچ، ولی باید مینیموم حقوق رو که 54,000 تا هست رو برای 3 سال داشته باشه. یعنی اینکه قبلا شرایط به این صورت بود که برای اینکه بتونه 491 رو تبدیل به اقامت دائم کنه، متقاضی که حالا قرار بود برای 191 اقدام کنه باید حتما به مدت 3 سال مینیموم حقوق 54,000 تا رو داشته باشه. این تو سایت اداره مهاجرت اعلام شده بود. چند ماه پیش هم اومد اداره مهاجرت اومد و مینیموم حقوق رو برای ویزاهای اسپانسرشیپ کاری از 54,000 تا افزایش داد به حالا نزدیک 70,000 تا، که این شبه پیش اومده بود و برخی به اشتباه به غلط این رو هم تفسیر میکردن که قراره برای ویزاهای 491 هم به اجرا در بیاد، که اینو ما بارها و بارها هم توی پادکست ها بهش اشاره کردیم که این تغییرات مربوط به ویزاهای 491 نیست. حالا هفته گذشته اداره مهاجرت اومد یه خبر خیلی خوبی که اعلام کرد. اون 70,000 تا که اصلا از اول از بیس غلط بود و اشتباه بود کسانی که تفسیر میکردن، و اومد گفتش که این شرط 54,000 تا رو هم دیگه برداشتن. یعنی الان اومده وبسایت رو تغییر داده که شامل حال همه هم دیگه میشه، که کسانی که حالا ویزای 491 دارن برای تبدیل به اقامت دائمش بخوام بکنن، فقط کافیه که نشون بدن به مدت 3 سال، یعنی اون 3 تا تکس ریترن، اون اظهارنامه های مالیاتی رو به مدت 3 سال رد کرده باشن و مینیمم حقوقی دیگه براشون در نظر گرفته نشده، که خیلی خبر خوبیه. باز نشون دهنده اینه که دارن ویزا رو آسون میکنن و دیگه اون 54,000 تا دیگه معیار نیست. حالا این خبر در همین حد توی اداره وبسایت اداره مهاجرت منتشر شده، اعلام شده. اینکه حالا کار میتونه پارت تایم باشه، فول تایم باشه، بعد چه مدت در سال باشه، اینا بعد یه ذره صبر بکنیم که ببینیم اطلاعاتش بیشتر در بیاد و بتونیم به اطلاع دوستان برسیم. بنابراین خبر خوب برای کسانی که برای ویزاهای 491 اقدام کردن و دارن اقدام میکنن اینه که شرط اون 70,000 تا که غلط بود، شرط 54,000 تا هم دیگه وبسایت اداره مهاجرت برداشته که میتونه خبر خیلی خوبی باشه. همچنین حالا هم پیرو این قضیه دوباره تاکید کرده، قبلا هم خدمت دوستان اعلام کرده بودیم، مثل ویزاهای 489 قبل قدیمی وقتی که یک شخصی با همسرش ویزای 491 داره، کسی که میخواد برای پرونده پی آر اقدام بکنه، برای 191 رو اقدام بکنه، هم میتونه همون متقاضی اول ویزای 491 باشه، هم میتونه سکندری اپلیکن باشه، میتونه همسرش باشه که بعد برای اقامت دائم اقدام بکنه، فرقی نمیکنه. چون بعضی هم به اشتباه اینو فکر میکردن که حتما متقاضی اولیه 491 هم باید برای 191 اقدام کنه. نه، میتونه هم خودش باشه و یا همسرش. این هم خبر خوبی بود که حالا مطمئنن اگه اطلاعات بیشتری به دستمون رسید خدمت دوستان میگیم. در مورد هزینه ها هم قبلا در مورد اطلاع رسانی کردیم، بازی یادآوری بکنیم که از هفته دیگه از 1 جولای هزینه های پرونده های مهاجرتی افزایش پیدا میکنه. اکثر ویزاها 6% خواهد بود، ویزاهای موقت 15% هست و ویزاهای بیزنسی 40%. این رو دوستان در نظر داشته باشن که از هفته دیگه به اجرا در میاد. اسپانسرشیپ های ایالتی در مورد کوینزلند هفته پیش یه اطلاع رسانی کردیم که داره پرونده ها رو به صورت فسترک قبول میکنه برای کسانی که واجد شرایطن. تو این هفته دعوتنامه های اولی خیلی زیادی این ایالت صادر کرد که هم ما و هم همکاران تعداد بالایی دعوتنامه گرفتیم. حالا چیزی که دوستان باید در نظر داشته باشن اینه که تمام دعوتنامه ها داده نشده، بنابراین فکر نکنین که تمام کسانی که اقدام کردن باید تا الان دعوتنامه گرفته باشن، نه، خیلی هنوز نگرفتن. و نکته دیگه که بسیار مهمه اینه که این ایالت هم قبلا تاکید کرده بود اینه که شما باید مدارکتون آماده باشه. اکثر حالا دعوتنامه هایی که گرفتیم 1 یا 2 روز بیشتر وقت نمیدن برای اینکه شما بتونین مدارک رو آماده کنیم. به عنوان مثال دعوتنامه‌ای که روز جمعه ما گرفتیم، تعداد بالایی هم گرفتیم، تا روز دوشنبه صبح باید تمام مدارک رو بدیم، یعنی عملا 1 روز کاری بهمون فرصت دادن که مدارک رو تهیه بکنیم. حالا بد نیست که حالا با وکیلتون مشورت کنین یا خودتون اگر دارین انجام میدین بریم ببینین که چه مدارکی لازمه که اونها رو آماده بکنین که اگر دعوتنامه اولیه این ایالت رو گرفتین همه چیزا آماده باشه، بلافاصله بتونین توی اون سررسیدی که معمولا 1-2 روز بیشتر نیست بهتون میدن مدارکتون رو آپلود بکنین که بتونین دعوتنامه‌تون رو بگیرین. بنابراین این هم یه نکته‌ای هست در مورد اسپانسرشیپ کوینزلند که دوستان باید در نظر داشته باشن. مورد بعدی که میخواستم در موردش صحبت بکنم در مورد نیوزیلند هست. ما نیوزیلند رو هم حالا یه مرور خیلی سریع بکنیم. میدونیم که ویزای مهارتی نیوزیلند یکی از ویزاهایی بود که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار بود. یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. شاید بزرگترین مزیت ویزای مهارتی نیوزیلند این بود که بعضا اسسمنتش رو بعضی از رشته‌ها آسان‌تره و آیلتس اوورال 6.5 کافیه. خب این باعث شده بود که نیوزیلند هم خیلی طرفدار داشته باشه. مینیمم امتیازی که برای ویزای مهارتی اداره مهاجرت نیوزیلند در نظر می گرفت قبلا 160 امتیاز بود که البته به مدت 2 سال تعطیل بود به خاطر بسته بودن مرزها و کرونا، ولی بعدش که باز شد اومدن و اعلام کردن همچنان 160 امتیازی می گیرن و خیلی هم تونستن دعوتنامه 160 امتیاز بگیرن. نوامبر بود. سیستم امتیاز بندیش با استرالیا کاملا متفاوته و بعدش اومدن گفتن که دیگه به صورت موقت 180 امتیازی فقط میگیرن، 160 امتیازی نمیگیرن تا اینکه بخوان سیستم مهاجرتی و امتیاز بندی ویزاهای مهارتی رو بازنگری بکنن و حالا ببینن که چه تغییراتی میخوان بدن. که این تغییرات رو به صورت کلی اعلام کرد اداره مهاجرت نیوزیلند و چیزی که گفت اینه که از 9 اکتبر عملا میاد یه سیستم ساده تر و سریع تری رو میخواد برای ویزاهای مهارتی معرفی بکنه. تو این ویزاهای مهارتی حالا یه سری چیزها اولویت دیگه خواهد داشت، کسانی که جاب آفر داشته باشن از یه کارفرمایی در نیوزیلند، یا اون میدین ویج یعنی اون سال اون حقوقی که مشخص کرده اداره مهاجرت نیوزیلند رو شخص دریافت میکنه، اونها همه امتیازات خوبی خواهند بود. به صورت کلی هم اومدن و گفتن که کسانی که حالا یه سری خیلی کلی گفتن یه سری امتیازات هست که بر اساس مدرک تحصیلی شخص میتونه بگیره، که کسانی که دکترا دارن بالاترین امتیاز رو میگیرن و اون از اون 6.6 امتیازی که در حالا در آینده معرفی خواهد شد ماکسیموم امتیاز رو متقاضیان دکترا میگیرن، فوق لیسانس ها 5 امتیاز و همطور میاد به پایین. حالا کسانی هم که تو نیوزیلند کار بکنن امتیاز اضافه میگیرن و الی آخر، که اینها تغییراتیه که قراره به اجرا در بیاد از نظر امتیازات سن، مدرک زبان تغییر قرار نیست بدن و بیشتر تغییرات توی همین هول و هوش اولا که مدرک تحصیلی شخصه و اینکه حالا شخص جاب آفر داشته باشه توی نیوزیلند هم اگه کار داشته باشه، اینا همه امتیازات اضافی هست. به هر حال صحبت از آسون شدن و سریع شدن سیستم مهاجرتی، سیستم امتیاز بندی نیوزیلند هست که از اول اکتبر قراره، از 9 اکتبر قراره به اجرا در بیاد و حالا با تا اون موقع هم آخرین راند فکر کنم 16 آگست خواهد بود که با همون سیستم قدیمی خواهد بود و بعد از اون با سیستم جدید انجام میشه. این اطلاعات خیلی کلی بود که اداره مهاجرت نیوزیلند اعلام کرده. مطمئنا باید صبر بکنیم و ببینیم که چه تغییرات دیگه ای خواهند داد و ریز تغییرات، ریز امتیازها، شکست امتیازها اصطلاحاً در بیاد، که اون وقت بیایم ببینیم که چه کسانی با چه شرایطی، متقاضیانی که از ایران هستن واجد شرایطن که برای ویزاهای مهارتی نیوزیلند اقدام بکنن. ولی به هر حال سیستم امتیاز بندیش عوض شده و از اکتبر با سیستم جدید به اجرا خواهد در خواهد اومد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شدن من در این قسمت با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم دنا داریم. گفتن که اوایل سال 2017 پرونده 143 رو لاش کردم و 24 ژانویه سال جاری هم پس از حدود 6 سال انتظار آزمایشات پزشکی انجام شد و همزمان برگه عدم سوء پیشینه رو برای اداره مهاجرت ارسال کردم. حدود یک ماه بعد از پسرم خواستن که مبلغ 10,000 دلار واریز بکنه که بلافاصله انجام شد. لطفاً بفرمایید که حدوداً و در مجموع پس از واریز مبلغ اصلی چه مدت دیگه برای صدور ویزا باید منتظر بمونیم؟
خب بله، حالا دوستان حتما در جریان هستن که الان حدوداً برای ویزاهای 143 پرونده های اوائل 2017 را دارن بررسی میکنن. عرضم به خدمتشون پروسه درستیه که معمولا اینطور هست که کیس آفیسر درخواست مدارک آپدیت شده میکنه که شما هم دادین سوی پیشینه و بعد درخواست اون اشورنس آف ساپورت میکنه که همون مبلغی که از پسرتون خواستن همون مبلغ 10,000 دلار هست و مرحله بعدی که معمولا بین دو ماه حدودا دو سه ماه بعد از اونم حتی ممکن طول بکشه، مرحله هست که دیگه حالا اون پول رو باید بدیم، پول هزینه اصلی، اون هزینه بزرگ رو که نزدیک 45,000 تا هست رو به هر نفر باید بدین که دیگه بلافاصله بعدش تقریبا ویزا رو صادر میکنن. بد نیست یه پیگیری بکنین. همین من انتظار داشتم این مدت زودتر از این بیاد، البته که هنوز دیر نشده، ولی بد نیست که یه پیگیری بکنین که درخواست بدین که زودتر دیگه پروسه ویزاتون بررسی بشه. معمولا از زمانی که این اشورنس آف ساپورت میدن و دیگه بعدش همه پروسه تموم یعنی میره که اون پول اصلی هم داده میشه و ویزا هم داده میشه، یه پروسه‌ایه که سه ماه این تراس نهایتاً دیگه 4 ماه طول میکشه که من فکر میکنم به همین حدود الان برسه. قاعدتاً مال شما خیلی نزدیکه، ولی باز پیشنهاد میکنم که پیگیری هم بکنین که اگر به هر دلیلی فراموش شده یا جایی گیر کرده یا مشکلی هست، مشکلی که نیست، اگر فراموش شده که زودتر براتون اون مکاتبات بعدی رو بفرستن.
بله، سوال بعدی رو از خانم ندا داریم. گفتن که سوال من این هستش که برای تهیه بیمه برای ویزای دانشجویی در مقطع مستر برای یک خانواده 4 نفره آیا میشه اون رو به صورت قسطی پرداخت کرد یا برای اقدام برای ویزا باید یک جا پرداخت بشه؟ توی پرانتز اشاره کردن که فکر کنم حدوداً 20,000 تا بشه برای 2 سال و یک خانواده 4 نفره.
نه، متاسفانه برای تهیه بیمه عدد بالایی هم ممکنه باشه، کاملا در جریان هستم، خانواده 4 نفره به خصوص. بعد برای کل دوران تحصیل رو بدین، حالا مثلا 2 سال هست. قبلا و سالهای پیش به این صورت بود که می اومدن ترم به ترم می گرفتن، خب این خیلی راحت تر بود، ولی خب قانون عوض شد. و حالا توی پرانتز، اصولا وقتی قانون عوض میشه اکثر قوانین وقتی عوض میشه یه دلیلی پشت سرش هست، یعنی کاری میکنن که یک باعث میشه که قانون عوض شه. حالا کاری که میکردن دانشجو سالهای پیش این بود که میومدن مالی یه ترمو میدادن بعد دیگه نمیدادن، و همین باعث شد که اداره مهاجرت بیاد بگه برای حتی برای خودتون، برای این بیمه درمانیه و برای اینکه خودتون کاور باشین، دیگه از این به بعد دیگه ترم به ترم قبول نمیکنه و بعد برای دوران کل دوران تحصیلتون یه جا بدیم. بنابراین این متاسفانه دیگه اون حالت قسطی یا ترم به ترم وجود نداره.
بله، خانوم یا آقای نوری گفتند که کارشناس بهداشت مواد غذایی دارم ولی حرفم موسیقی هستش. ما یک تیم 3 نفره هستیم که در 2 استودیوی موسیقی فعالیت میکنیم. میخواستم راهنمایی کنید که برای فعالیت در حوزه موسیقی و علل خصوص راه اندازی یک استودیو موسیقی ما از چه طریقی باید اقدام بکنیم و همینطور تحت چه عنوانی ما میتونیم به استرالیا بیاییم.
خب ببینین، بستگی به این داره که شما چه مدارک دیگه ای داریم، که ما خوشبختانه توی لیست مشاغل مورد احتیاج استرالیا رشته ای داریم به اسم میوزیشن. خب این میوزیشن، اگر شما حالا به خصوص اگر یه سر سرتیفیکیت های مرتبط داشته باشین و توی این حوزه فعالیت داشته باشین و حالا تدریس میکنین هر چیزی که هست، و از همه مهمتر بتونین یه پورتفولیوی نشون بدین، بتونین یک نمونه کاراتون رو که به صورت آنلاین جاهای مختلف هست رو در به صورت یک پورتفولیو بیارین و لینک هاشو بدین، نمونه هاش رو بدین و به اداره اسسمنت کننده هم بدین، در این صورت امکان این که از طریق شغل میوزیشن بتونین اسسمنت بگیرین و به تبع بعد از اون بر اساس سن و استعداد سابقه کاری که دارین و حالا مدارک تحصیلی که دارین، نمره زبانی که میتونین بگیرین، مجرد که هستین یا متأهل که هستین، همه اینها باعث میشه که امتیازی هم بیارین که اگر اون امتیاز به حد نصاب برسه و یا حتی با اسپانسرشیپ های ایالتی منظورمه، اون وقت بتونین که از طریق ویزاهای مهارتی اقامت دائم یا موقت استرالیا رو بگین که اون وقت میتونین بیا اینجا استودیوتون رو بزنین و ادامه کار بدین. ولی قدم اول اینه که ببینین که آیا اون مدارک اولیه که برای گرفتن اسسمنت به عنوان میوزیشن لازم هست و اون امتیازاتی که برای ویزاهای مهارتی لازم هست رو دارید یا خیر، که پیشنهاد میکنم با یکی از دفاتر وکلای مهاجرت تماس بگیرین، اونها شرایطتون رو بسنجن و ببینن که آیا واجد شرایط هستین، برای چه نوع ویزایی هستین و یا چه مدرک زبانی میخواین یا غیره، که من فکر میکنم این بهترین راه باشه برای اینکه بتونین به اون هدفی که دارین که اومدن به استرالیا هست و حالا راه اندازی به یه استودیو میخواین راه اندازی بکنین زودتر و راحت تر برسین.
بله، سوال بعدی رو از خانم الهام داریم. گفتن که میخواستن ببینم ویزای تالنت از اول جولای آیا تغییرات خواهد داشت یا خیر، کسانی که قبلا سابمیت کردن ای او آیشون رو اونها چطوری بررسی خواهد شد؟
خب واقعیتش اینه که ویزاهای تالنت تغییر دیگه ای قرار نیست بکنه، همون تعداد بسیار محدودی که اداره مهاجرت آورد و ظرفیتش رو سال جاری هم سیاه کم کرده بود همون هم دوباره ادامه پیدا میکنه، ویزاهای تالنت ویزاهایی هستن که این روزا بسیار سختگیری روشون زیاده. بسیار، اگر قبلا ما میدیدیم 90% پرونده ها قبول میشد، کد تالنت میگفتن، 10% قبول نمیشد، صحبت 3 سال پیشه. الان برعکس شده، خیلی سختگیری زیاد شده، متقاضی به تبع زیاد شده، ظرفیت ها هم اداره مهاجرت 1/3 کرده. از اول جولای تغییر، حالا فعلا آنچنانی قرار نیست بیفته، همچنان ظرفیت کم هست که ما فکر میکنیم که حتی شرایط از این سخت‌تر هم بشه. و حالا اونهایی که قبلا هم ای آی سابمیت کردن باز شامل، یعنی زمانی که ای آی دارن بررسی میکنن معیار هست. ببینید یه زمان هست که شخص پرونده مهاجرت باز کرده، اگر قوانینی عوض شه شامل حالش نمیشه. ای او آی صرفا یه درخواسته، حتی پرونده مهاجرتی باز نشده. اگر توی این پروسه قبل از اینکه ای او آی شما هنوز بررسی بشه قوانین حالا ویزای تالنت تغییری بکنه، شامل حال شما هم میشه، چون ای او آی پرونده مهاجرتی حساب نمیشه. ولی به هر حال ویزاهای تالنت ویزاهای سختی خواهند بود گرفت، یعنی تاییدیه کد تالنت گرفتن بسیار سخت خواهد بود در سال آینده. من اصولا میگم اگر شرایط دیگه ای داریم، ویزای مهارتی داریم، اونو در نظر بگیرین، چون ویزای تالنت شانس بالایی نخواهند داشت.
بله، سوال بعدی رو از آقای سعید داریم. گفتن که آیا اطلاع دارین که چرا ویزاهای 188 صادر نمیشن؟
خب عرضم به خدمتون که من پیشنهاد میکنم این دوستان برنامه های قبلی ما رو تقریبا هر هفته ما داریم در مورد این آپدیت میدونم ویزای 188 ببینن، گوش بدن. ویزاهای 188 خب چندین ماه پیش اداره مهاجرت اومد، حالا خیلی کلی و سریع بگیم چون در موردش به تفصیل صحبت کردیم، اومد اولویت بررسی انواع ویزاها رو اعلام کرد که ویزاهای 188 در انتهای اون لیست بودن متاسفانه، که از همون روز به بعد دیگه بررسی ویزاهای 188 دیگه تقریبا متوقف شد و دیگه ویزای صادر نمیشه، ویزا اپلیکیشن پرونده‌ای بررسی نمیشه و حتی پرونده‌های جدید هم تقریبا دیگه گرفته نمیشه. ایالت‌ها ظرفیتی نداشتن و سال آینده هم ظرفیت آنچنانی نیست که بتونن پرونده جدید بگیرن. بنابراین دلیل این که در یه جمله دلیل این که ویزای صادر نمیشه اینه که اداره مهاجرت اولویت پایین‌ترین، یعنی پایین‌ترین اولویت رو به این ویزاها داده، تقریبا تمام نیروها و آفیسرهاش هم فرستاده بخشای دیگه. به همین دلیل فعلا ویزای بررسی نمیشه، ویزای صادر پرونده بررسی نمیشه و به تبع ویزایی هم صادر نمیشه. بعد ببینیم از اول جولای به بعد چه تغییری خواهد کرد که امیدواریم تغییر مثبتی باشه تو این زمینه.
بله، سوال آخر رو از آقای مصطفی داریم. گفتن که ویزای 6 ماهه والدین ساب کلاس 600 برای پدر و مادرم صادر شده و در ویزا گفته شده که باید قبل از آگوست 2023 وارد استرالیا بشن. سوالم این هستش که آیا بعد از این تاریخ پدر و مادرم میتونن 6 ماه در استرالیا بمونند یا خیر؟
خب بله، ببینیم ویزاهای توریست ویزا یه مدت، یه زمان اولین ورود دارن و یک مدت زمانی که شخص میتونه توی خاک باشه، توی اون حالا توی استرالیا باشه. حالا بعضی از ویزاها مالتیپل هستن و بعضی از این ویزاها مالتیپل نیستن، سینگل انتری هستن. ولی به صورت کلی ویزاهای ویزیتور ویزا به این صورت هست که بهتون یه تاریخ میدن که شما تا اون تاریخ وقت دارین وارد استرالیا بشین، وارد خاک استرالیا بشین، و بعد یه مدت زمانی دارن که بعد از اینکه وارد استرالیا شدیم تو اون مدت زمان حق دارین اون مدت زمان رو در داخل استرالیا باشین. حالا اون مدت زمان ممکنه 6 ماه باشه، اون مدت زمان میتونه 12 ماه باشه یا غیره. بنابراین حالا در جواب سوال دوستمون که پرسیدن، حالا مسلما من باید ویزا رو ببینم، ولی به صورت کلی اینجوریه که تا اون وقتی که بهتون دادن که وارد استرالیا بشین باید وارد استرالیا بشین و بعد از اون میتونین اون مدت زمانی که توی ویزاتون قید کردن، حالا یا 6 ماه یا 12 ماه، داخل استرالیا بشین. بعضیا میان اینو به اشتباه اینجوری تفسیر میکنن که اشتباهه، که فکر میکنن که اون 6 ماهی که، یعنی دیگه باید اون مدتی که تو استرالیا میمونن و وقتی که دارن برمیگردن باید اون تاریخی باشه که توی ویزا داده. این اشتباهه، نه، تاریخ ورود رو میدن و مدت زمانی که شما میتونین در داخل خاک استرالیا باشین.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.